سلام مجدد. امروز اول دسامبر 2018 است. در قسمت اول جلسه گفتیم که در واقع رجوع به سنت دو دوره داشته، که دوره رضا شاه پهلوی اول که وقتی اونها رجوع به سنت میکردن در واقع اینطوری بود که تجددخواهی مد نظرشون بود و کارگردانان و کارگزاران در واقع سمت تجدد داشتن. در دوره دوم که دوره پهلوی دوم باشه در واقع اینطوری بود که این گروهی از سنت مداران، که این البته سنت مداران رو یادتون قبلا یه جوری مطرح میکنم، گفت سنت مداران فقط به وجه دینی سنت توجه دارن، در حالی که سنت میتونه خیلی وجه‌های دیگری داشته باشه، مثلا در مورد ایران فرض کنید، ولی فقط وجه سنی یه چیز مشخصش همین بود. اینا در واقع سنت مداران جهت حرکت رو تعیین میکردن که جهتی بود علیه جهت مدرن و در واقع عکس اون حالتی بود که خواسته مشروطیت و خواسته سازمان نهادهای جدیدی بود که در ایران وجود آمده بود. صفحه 624 این همین رو میگه، میگه اگرچه روی کرده این نمایندگان سنت مدار سیاسی بود، اما سنت مداری آنان این بی‌اعتنایی به سرشت و الزامات دوران جدید و نیز به سیاست بود و بدینسان سنت مداری آنان که می‌خواست سبب ساز توجیه نظام سلطنتی باشد که سرچشمه های مشروعیت خود را از دست داده بود سبب سوز آن شد. یعنی در واقع می‌خواست اون رو توجیه بکنه ولی
سرت
نابودش کرد. این جهل به سرشت دو، چرا؟ چون جهل داشت به سرشت دوران جدید، این جهل به سرشت دوران جدید و مناسبات قدرت سیاسی مختص سنت مداران نیست، بلکه مخالفان اهل ایدولوژی آنان نیز به رغم این که هدفی جز برهم زدن آرایش نیروهای سیاسی و کسب قدرت نداشتند، اما اینان نیز با تبدیل سنت به ابزاری برای کسب قدرتی که سرشت آن در دوران جدید برای اهل ایدولوژی یکسره ناشناخته بود، در راهی گام گذاشتن که نمایندگان سنت مداری هموار کرده بودن. این تو پرانتز رو نخوندم، حالا تو پرانتز هم بخوندم. این تو پرانتزش میگه یعنی نمیتوان اون را با تکیه بر سنتی که داغ ایدولوژیک بر جمین دارد و نظام ایدولوژیکی که ارجاع به سنت نظم درونی رو هم به هم زده است تبیین کرد.
در واقع اون سنت مدارا رو میگه در حمایت از حکومت ریشه حکومت رو زدن بیرون، هم میگه که اون اهل ایدئولوژی بیرون هم، حالا اگر برای چیز بخوایم مثلا نمونه شو جلال آل احمد، میگه اونم از دین، از پرچم شیخ فضل الله نوری علیه اینا، یعنی هر دو دولبه
قیچ
برای بله
قدرت.
اونا برای حفظ قدرت بله. اون کارو کردن، اینا هم برای کسب قدرت. این دو لبه قیچی ایدئولوژی بود که هر دوش یکیش بیرون بود یکیش این بر توی معادله قدرت.
بنابراین این تمام فکر ذکرش ارزیابیه که این بحرانیه و اینکه مراجعه میکنه به این دوره و قبلش به چیزیش، این که مثلا بحران از کجا ناشی میشه و برای بیرون رفتن از بحران چه باید کرد. تمام صحبت اینه. پس این یه چنین شناخت خود این بحران میتونه یه راه حلی برای ما پیش پای ما بذاره. صفحه 624 میگه بنابراین از باب نتیجه گیری موقت میتوان گفت که همچنان که بازسازی سنت در میان روشنفکران دینی تو گیومه گذاشته بر محور یگانه رگه های اسلامی سنت تنها در مخالفت با تجدد در دوران جدید امکان پذیر شده است و این بازسازی در نهایت ایدئولوژی قدرت است، ضرباهنگ دگرگونی های اون را دنبال می کند و تاریخ اون نیز جز تاریخ ظهور و سقوط صورت های گوناگون قدرت نیست و به این اعتبار نیز صورت های گوناگون روشنفکری دینی به عنوان موضعی در مناسبات قدرت نه روشنفکری است نه دینی. سنت مداری نیست که سنت را به ابزاری برای حفظ قدرت اما در جهل به سرشت قدرت تبدیل می کند، مانند گروه مخالف خود نقشی در نابودی بنیاد اون ایفا کرده است. پس از دو جهت، همین توضیح قبل این توضیح رو منصور گفت دیگه، از دو جهت، از بیرون درون و در دو در باب یک مبنای معین ولی دو جهت گوناگون همون کار حاصل میشه. این توضیح اجمالی و گذرا را به عنوان فقرات معتذره از این معترضه از این حیث میآوریم که فضای حاکم بر مشروطیت را نباید از نیم سده گذشته که اهل ایدولوژی اسیر در چنبر سنت و سنت مداران مشروب ایدولوژی های تجددسازی است که به متفکران و قوم تبدیل شدن قیاس گرفت. یعنی تا در زمان مشروطیت حتی زمان به نظر من میگه که پهلوی اول میشه دیگه بوده. یعنی این در 50 سال اون موقع که علمی میشه در 50 سال اخیر شکل میگیره این تفکر ایدولوژیک. زیرا نباید پس از اون چیز گرفت، زیرا این نیم سده عصر گریز از آزادی بود. این نیم سده عصر گریز از آزادی رو تو گیومه گذاشته فکر کنم با توجه به همون مال فروم، ایریش فروم کتابی داره گریز از آزادی. اون بحثی که میکنه راجع به اروپا، روشنفکرانی که در
گریز از آزادی
در نقد جامعه سرمایه داری در واقع مبانیشون گریز از آزادی بوده. یعنی اون مبنایی که بعد به توتالیتر منجر میشه، یعنی اون یه بحثی حالا دیگه است ولی اشاره به اونه. این گریز از آزادی
مترجمش فولادوند، عزت الله فولادوند.
زیرا این نیم سده عصر گریز از آزادی بود و عصر مشروطیت دوره آزادخواهی. پس ببینید عصر مشروطیت دوره آزادخواهی بود، حتی به دوره رضا شاه هم در واقع سمت تجدد داشته، ولی این نیم سده تفاوت داره. و جای شگفتی نیست که با ظهور چهره های تجددخواهی در میان طرفداران نظام سلطنت سنت قدمایی شکاف بی سابقه در درون اینان ایجاد شد. از این رو کوشش برای تبیین مشروطیت ایران نیازمند کوشش نظری نوعایی و بی سابقه است تا بتوان پرتوی بر زوایای پیچیده اون افکند. اینا همه بحثایی که تو به نظرم تو کتاب بعدیش میخواد بکنه دیگه. زمینه‌شو داره اینجا میچینه. در نخستین صفحات مکتب تبریز به نقل از تاریخ نویس ایتالیایی بندوتو کروچه گفته بودیم که هر تاریخی تاریخ معاصر است. اینم خیلی نکته مهمی هم هر تاریخی تاریخ معاصر است. یعنی شما از جایی که از جای معاصر به تاریخ نظر میکنی غیر از این نمیتونی،
یعنی نگاه خودمون کردن اینجاست
غیر از این نمیتونی. یعنی شما وقتی به یونان نگاه میکنی حتی اطلاعاتت بیشتر میشه تا صداهای بعدی. یعنی یه پدیده شگفت انگیزی، یعنی شما اگه 100 سال قبل یونان نگاه میکردی اطلاعات کمتری داشتی نسبت به امروز. تاریخ معاصر این حالا یه بحثیه که میشه چیز کرد.
این مثال
گذشته تاریخ گذشته چرا راه آینده است مثال نه همینو میگه الان صحفه دیگه میگه که اصلا اینطوری نیست. یه بارم در مورد مارکس و اینا گفت وقتی که ما میخوایم مثلا میمون رو بررسی کنیم انسان رو باید بدونیم. برای همین مثلا شما میخواهید بگی که مثلا قرون وسطای ایران چیه، باید بیا بگی مشروطیت ایران چیه، چه اتفاقی افتاده که قبلش نبوده. یعنی شما از طریق مشروطیت میتونی هم آینده رو تعیین کنی هم گذشته رو، در حالی که با گذشته نمیتونی مشروطیت توضیح بدی. اینا نکات مهمیه.
اگر بشود من اینجوری و اگر بشود این یه علم تاریخ یه علمی قبل از تاریخ گذاشت، یعنی شاید کم بیشتر قابل فهم باشه، حالا نمیدونم دقیق هست نه. یعنی شما همیشه علم تاریخ معاصر کاملتر و جامعتر از علم تاریخ 100 سال پیشه و همین اعتبار مثلا حالا باستانشناسی است، نمیدونم منابعیه که بیشتر دائم به دست میاد یا هر چیزی یا علوم جدیدیه که ابزارهای شناخت بیشتر میشن، آنچه که شما در حال حاضر دارید کاملتر و جامعتر از آنچه که 50 سال یا 100 سال پیش داشتید. لذا از اون منظر امروز وقتی به گذشته نگاه میکنید این دقیقتر و کاملتره تا از منظری که 100 سال پیش به گذشته. من یه چنین برداشتی
آخه بلومنبرگ پاسخ این داد اگه یادمون باشه، گفت مشروعیت دوران جدید با مشروعیت اون دوران فرق میکنه. یعنی شما تمام این مشروعیت ها دائم عوض، مثلا فرض کنید اینی که یه مثالی زد که اون قبل از کوپرنیک چگونه جون میگرم، بعد از کوپرنیک چجور دنیا رو میبینیم. و قبل از کانت چجوری دنیا میدید، بعد از کانت چجوری میدید، اون مشروعیت از بین میره. همین داری مبنای تو یک مبنای دیگه میشه، یعنی اون علوم دیگه پاسخ نمیده، چون ما احتیاج به یه علوم جدیدی داری. و همین داری توضیح میده، میگه که ما چجوری میشه که میریم دانشگاه باز میکنیم. میگه در مورد رضا شاه وقتی ما دانشگاه باز کردیم، معنیش این است که دیگه اون طب جواب نمیده، مردم دارن میمیرن با اون دود پنبره که میسوزونی، اون پارچه رو میسوزونی سر میذاره یارو، که نمیشه که. باید یه مبانی جدید پیدا بکنیم، میفهمیم که باید یه مبانی جدید پیدا کنیم، پس دنبال علم جدید میریم. به همین دلیل اینا همه مبانی چیزای جدیده.
من نگاه هم اونجوریه که موقعی که ما اگه با نگاه 100 سال پیش به جریان بنگریم، راه های مختلفی برای گذر به آینده برای اون وجود داره که یکی از اونها اینیه که ما دریافتیم و در امروز هستیم. به همین جهت خیلی مشکل تره اگه ما بخوایم از اون نگاه بکنیم، تمام امکانات رو باید بشوریم تا اونی که امروز هستیم بهش برسیم، بگیم که آره اینونه. حالا اون که موقعی که ما از این نگاه امروزمون و عقب می نگریم، ببینیم اون راهی که به ما رسیده دقیق میتونی پیدا بکنیم، اون بقیه راه ها دیگه وقت ما رو نمیگه.
من خیلی درست، اگر یکم بیشتر توضیح بدید، من راستش درست متوجه نشدم.
حالا عرضم بود به شما، موقعی که ما الان در حال آینده حالمون، امروز موقعی که با آینده مینگریم،
به آینده یا به گذشته؟
به آینده. برای که ما بهتر بتونیم به آینده میخوایم نگاه بکنیم، برامون مبهمه، برای اینکه امکانات مختلف میتونه وجود داشته باشه.
درست، این درست.
ما با آقای ترامپ موقعی که نگاه میکنیم، میتونه این کار بشه، اون کار بشه، اون کار بشه، اون کار بشه. ولی یکم موقعی که به عقب مینگریم، آقای کندی رو نگاه میکنیم، ایشون ترور شد، بعدشم نتیجه این بود که امروز سیتیم اینجا. یعنی یه راه در نتیجه دقیق تر میتونیم قضیه رو روشن بکنیم که این راهمون چجوری بوده. ولی موقعی که از اونجا از اون منظر بخوایم که از 100 سال پیش و زمان آقای کندی بخوایم نگاه بکنیم، تمام امکانات که اگه اون ترور نمیشد چی میشد، اگه ترورش اینجوری نمیشد چی میشد، اگه 5 سال بعدش مثلا در دوره دومش ترور میشد چی میشد، اینا همه امکاناتی که وجود داره که یک گستره ای از امکانات برای ما جلو داریم و یکیشونی که ما بهش رسیدیم. ولی اینی که امروز بهش رسیدیم درست از همون گذرگاهی که اون ترور شد و الی آخر تا به امروز به همگرد یه راه دقیق تر میتونیم قضیه رو ببینیم، اونجا از اون نگاه گیج میشیم.
ولی این میخواد از این استفاده رو میکنه، میگه که مثلا ما امروزه بیایم این نیم سده اخیر رو کتاب که اون موقع نوشته، از نیم سده بیشتر این نیم سده اخیر رو بررسی کنیم که ببینیم چه تحولاتی
کدوم دومه. نیم سده منظورش در چه کیه؟
مرحله دوم پهلوی دوم.
مرحله دوم یعنی از 1320 به بعد رو میگه.
بله، پهلوی دوم اگه بررسی کنیم، یعنی این تاریخ معاصر ما میشه، بیایم ببینیم مشروطیت چه اتفاقی افتاد. وقتی که ما این الان این دقیقاً الان زیرشون رو میگه، این ما میخواد این کارو بکنه، میخواد این نیم سده رو بررسی کنه که چطوری ایدئولوژی ها اومدن نفوذ پیدا کردن، چه اتفاقی افتاده، از روی اون مشروطیت ببینه چی بوده. حالا ببین درست اینجا میگه که پس میگه از قول کروچه، میگه بندوتو کروچه، میگه هر تاریخی تاریخ معاصر است. این بحث معترضه را از این حساب اول صفحه 625 از کتاب نظریه حکومت قانون در ایران، این بحث معترضه را از این حیث آوردیم که اگر بتوان تلقی درستی از دگرگونی های نیم سده اخیر پیدا کرد، میتوان از طریق مفهوم مخالف اهمیت تحولی را که مشروطیت ایران ایجاد کرد دریافت. نیم سده اخیر دوره سیطره ایدئولوژی بود و از اونجا که سطح نازل سنت مداری تجدد ستیز ابزارهای مفهومی لازم برای تبیین سیطره
تبیین باشه
خونه ما چی؟
تبیین
نه تبیین 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 بله یه دفعه سنت مداری تجدد ستیز
یه نیم سده اخیر نیم سده اخیر دوره سیطره ایدئولوژی بود، از اونجا که سطح نازل سنت مداری تجدد ستیز ابزارهای مفهومی لازم برای تبیین سیطره نظام‌های ایدئولوژیکی را در اختیار نداشت، نتوانست خود را در میدان جاذبه اون رها کند. برعکس، اونگاه که با دستاوردهای اجمالی و موقتی نیم سده اخیر در مشروطیت ایران نظر می‌کنیم، این نکته شگفت می‌نماید که گروه‌های از طرفداران نظام سنت خودمایی این جرأت و توانایی نظری را پیدا کردند که در رویارویی با مبنای متأخرین مبنای خود را به محک منطق دوران جدید بزنند. یعنی این سنت، این بحث بدید، یعنی سنت مداران که نتونستن مبنای برای خودشون درست کنن، اما با وجود اومدن چیزی ایدئولوژی، بحث میگم اینجاست که تفاوت میذاره بین سنت مداران و ایدئولوژیک. اینو باید دقت کنید. این سنت مداران مثلا از قول مثل احسان نراقی و نصف، این تفاوت داره با آل احمد و شریعت مداری و اینا. اینو باید دقت کنید. میگه این سنت مداران نتونسته بودن نظریات خودشون رو تدوین بکنن، ولی با پیروزی این چیزا، با همین ایدئولوژیک ها، اینها تونستن فکرای خودشون رو به چیز بزنن، به منطق دوران جدید بزنن.
البته بعدن که میگه این نکته شگفت می نماید که گروه های از طرف اینا دیگه سنت مدار نیستن. این نکته شگفت می نماید دیگه که سنت مدار رو نتونستن مبانی نظری خودشون رو توضیح بدن یا تدوین کنن، درسته؟ ولی میگه از طرف دیگه شگفت می نماید که گروه های از طرفداران نظام سنت قدمایی، یعنی نه سنت مدارا، نظام سنت قدمایی شامل همون کسایی بودن که یک بخش دو قسمت شدن توی مشروطیت، یه دیگه قسمتش مشروع
نه جدید رو میگه، ولی اونو کار
داره. در هر حال ادامه اونه. منظورم اینه که نظام سنت قدمایی همونیه که دائم ازش از اول بحث میکنه تا میاد. این اونا رو میگه،
یعنی
اون جرأت و توانایی را.
این داره چی کار میکنه؟ یعنی این بذار اول من سیستم فکر رو بگم. این با توجه به 50 سال اخیر میخواد ما رو برگردن به اونجای مشروطه، اونجایی که اون سنت مدارانی که مثل فضل الله نوری بودن،
نه سنت مدار نبودن،
چیز مذر میخواد، اونجایی که سنت قدمایی مثل فضل الله نوری که دعوا داشتن به با مثلا خراسانی، اونها کاملا شکست خوردن، نتونستن نظری ارائه بدن و خراسانی ها اومدن.
درست.
اما بر این دوران اخیر که ایدئولوژی غالب میشه، اون قدیمی ها از جنس فضل الله نوری شروع میکنن به حتی نظریه پردازی با منطق دوران جدید. به نظرم یعنی خمینی چی ها
حالا
طالقانی یا منتظری، فرق نمیکنه، فقط خمینی نیست.
پس مبنای متأخری، مبنای خود را به محک زدن، منظور از متأخری کیاست؟
که در رویاری با مبنای متأخری جدید، مبنای مدرن. بله، در رویاری با دنیای مدرن مبنای خود را به محک منطق دوران جدید
بخون بری جلو روشن میشه.
در حالی که در نیم سده اخیر و سنت مداران و اهل ایدئولوژی به یکسان تسلیم منطق تجدد سیدی شدن، درسته، هم سنت مداران و هم ایدئولوژی تسلیم منطق تجدد سیدی شدن، درسته، به نظر ما این تمایز میان دو رویکرد را سببی جزئی نیست که مشروط خواهان طرفدار نظام سنت قدمایی با اجتهاد در مبانی قدیم و جدید نظر میکردن، در حالی که سنت مداران و اهل ایدئولوژی به یکسان اهل تقلید تقلیدند. به عنوان مثال میتوان گفت در دوره هایی که به دنبال پیروزی جنبش مشروطه خواهی مجموعه های قانونی جدید تدوین میشد، رویکرد اجتهادی بر روغدانان جدید و اهل شریعت حاکم بود، اما هر دو گروه سنت مداران و اهل ایدئولوژی دهه های 40 و 50 شمسی جز مقلدانی که از مقلدان پیشین تقلید میکردن نبودن. یعنی این تونستن توی زمان جنبش مشروطه خواهی اون کسایی که طرفدار اجتهاد بودن تونستن یه رویکردی بکنن فقه و فقه رو زمینه هایی ایجاد بکنن که به حقوق تبدیل بشه. نه، اما دهه های 40 و 50 شمسی این کسایی که اهل ایدئولوژیک و اهل سنت مدار بودن یک چنین اجتهادی نتونستن بکنن.
الان هنوز فکر میکنی که این طرفداران نظام سنت قدمایی که اینجا داره میگه، میگه مبنای خودشو نو با منت به محک منطق دوران جدید زدن، اینا منظور کیاست؟ همون کسایی هستند که فقه رو کوشش میکردن که در قالب حقوق جدید توضیح بدن. آره من اینجوری میفهمم. و سنت مدارا و اهل ایدئولوژی، اهل ایدئولوژی رو سنت مدارا هم اسم میبره ولی بعضی موقع از هم جداشون میکنه، برای اینکه میگه یه تفاوتهایی دارن، ولی بعضی موقع هر دوشون رو اهل ایدئولوژی میدونه، هم اون بالاتر هم گفت. ولی اینجا من این جمله رو اینجوری میفهمم، میگه که این نکته شگفت مینماید که گروه های از طرفداران نظام سنت قدمایی، یعنی اتفاقا اصولگرایان اهل دیانت، این جرأت و توانایی نظری را پیدا کردن، یعنی این توانایی یا این جرأت پیدا کردن که بیان بگن که فقه و بایستی
درست. یعنی اینا این توانایی داشتن، ولی چون یعنی اینا موفق به اجتهاد شده
دقیقاً
در رابطه با چی؟ در رابطه با دوران جدید،
من
یعنی با منطق متأخرین اینا تونستن یه اجتهادی بکنن بر مبنای این چیزای مدرن، ولی اونا نتونستن. یعنی سنت مداران و اهل ایدئولوژی دهی شان جور مقلدانی که از مقلدان پیشین تغییر می‌کردن نبودن. باید ببینیم مقلدا کیا بودن. من الان نکته من
عنوان مثال
این مقلدا کیا بودن که اینا، یعنی اینا نتونستن تحولی ایجاد بکنن، نه ایدئولوژیکا نه سنت مداران.
درست.
در حالی که گروه اول با دوران جدید تونستن مثلا توی چیزای فقهی رو به یه حقوقی تبدیل کنن.
گروه های اول هم جز سنت مداران
نبودن.
بودن. کدوم گروه اول
مدار دو دسته کردن؟ سنت مدارایی بودن که مشروطیت وجود آوردن، یعنی دوران جد دنیای جدید رو تونستن برایش یک،
ولی به اونا نمیگه سنت مدار، میگه سنت قدمایی طرفداران محمود اشتباه لفظی کرد.
نه سنت قدمایی فرق داره، درست. اینا سنت مدارا با اونا فرق داره.
سنت مداران استفاده
شده، سنت مداران
یکی
رو به عنوان
نظام
سنت قدمایی
تیپیکالشون احسان نراقی، داریوش شایگان، حسین نصر، اینا رو میگه سنت مدار، که اتفاقا معمولا علل قاعده دستگاه روحانیت جزشون نیست. دستگاه روحانیت دو تیکه شدن، یه تیکهشون در واقع در زیر پرچم خراسانی و مازندرانی و تهرانی و اینا بودن که یک حدودی با مشروطیت و قوانین جدید کنار اومدن، و یه عده‌شون هستن که بعداً اهل ایدئولوژی میشن، که در واقع میشود گفت که کسایی که حالا امروز اصلا ما زیاد راجبون بله.
خب پس میخوام ببینیم که حالا این مقلدان کیا بودن. اینجا یه توضیح خودش میده، میگه صفحه 625 از کتاب نظری حکومت قانون در ایران، میگه هوادار اهل شریعت مشروطیت ایران آخوند خراسانی بود که در اشتهاد
کجا رو شما یه تیکه رو نخوندی. به عنوان مثال میتوان گفت یکم بالاتر
سو خواندم که
نه خواندم
الان دوباره میخونم به عنوان مثال میتوان گفت در دوره هایی که به دنبال پیروزی جنبش مشروطیت مجموعه های قانونی جدید تدوین شد، رویکرد اجتهادی بر حقوقدانان جدید و اهل شریعت حاکم بود. اما هر دو گروه سنت مداران و اهل ایدئولوژی دههای 40 و 50 شمسی جز مقلدانی که از مقلدان پیشین تقلید می‌کردند نبودند. یعنی اینها، این گروه سنت قدمایی تونستن اجتهاد بکنن، ولی اونا مقلد تقلید میکنه. حالا ببینیم از کیا تقلید میکنه. اینجا اول از مجتهدین صحبت میکنه، از کسایی که تونستن اجتهاد میکنه. میگه هوادار اهل شریعت مشروطیت ایران آخوند خراسانی بود که در اجتهاد خود مجتهد بود، و به گونه ای که از اون نقل کردیم مینوشت که این تیکه که میخونم همه مال
خراسان
سیاستنامه صفحه 212 از
خراسان.
میگه ما خودمان نیز در حقیقت سلطنت استبداد و و سلطنت مشروطه تفکر تام و قورسی کامل نموده، با ملاحظه سوابق اطلاعات که از تعدیات و بغاوت حکام جور و تجاوزات مباشرین امور دیوانی داشتیم نیک بسنجیدیم و حالت حالی ایران را در این قرن و قرن سابق به دقت مقایسه کردیم. متزه گشت، اگر درست بخونم که الان زیرش متزه گشت یعنی آشکار شد، متزه گشت که اگر مسلک ظالمانه و طریقه قدارانه سابق تغییر داده نشود، انقریب خدای نکرده این شعبه از سلطنت اسلامی مزمحل و منقرض خواهد شد. خیلی خوب، پس اینجا الان من این بغاوت یه جمله بود به نام بغاوت، یعنی
بغاوت
یعنی حمله کردن، یورش آوردن، طغیان و سرکشی کردن حکام جورو میگه، یعنی ظلم و ستم حکام جورو میگه. میگه بالاخره پس اینجا خراسانی میگه من خودم فکر کردم که، یعنی اجتهاد میکنه، میگه اگر این حالت ادامه پیدا بکنه و این ظلم و ستم و اینا بشه و ما به مشروطیت تبدیل نشیم و این ظلم و ستم رو پایین ندیم، هر چند که باز اونجا گفت خود مشروطیت ممکنه باز هنوز حکومت جور باشه چون مهدی که نیست، ولی باز اگر این کار رو نکنیم اصلا تمام اسلام از بین میره. یعنی این یه نوع از چیه؟ این یک اجتهاده،
این
برنامه‌ای دینش هم میگه، یعنی برنامه‌ای مثلا چیزی نمیگه، درست این توجیهات و حرفایی که میزنه برنامه‌ای همون دینه، برنامه‌ای همون سنت هاست.
این از سلطنت اسلامی هم که صحبت میکنه همون چیز خودشونه، اصل اعتقادی خودشونه که شاه مسلمان باشه کافیه،
شاهی چیز
چون از اول خب اینا در هر حال حکومت رو در دوران غیبت کبرا حکومت جور میدونستن، ولی اگر اون حکومت حاکمش مسلمون بود اون در هر حال میبایست با اون کنار بیان و به صلاح چیز. این وقتی از سلطنت اسلامی صحبت میکنه منظور این معناست، یعنی میگه که خدای نکرد، یا اصطلاحا میگفتن بیزه اسلام، منظورشون این بود که کشور اسلامی به عنوان اون سرزمین اسلامی به عنوان محلی که اسلام توش میتونه اصلا زندگی کنه و حیات داشته باشه، اگر اون ظرف از نابود بشه خود اسلام هم نابود میشه، با این معنا بیشتر اینو دفاع میکردن از سلطنت اسلام.
ولی این شعبه از سلطنت اسلامی منظور شیعه است.
بله
قشنگ روشن، منظور شیعه است ایران.
این جمله
بغاوت یعنی حمله کردن، یورش آمد، تعدیات جور و ستم کردن حکام، یعنی حکام که جور و ستم میکنن، ظلم و ستم اینقدر زیاد شده اصلا خطر نابودی اسلام هست.
یعنی اگر عدالت خانه نباشه و ظلم وسیع بشه اسلام هم از بین میره.
معنای این فقره آن بود که کسی را نمیرسد که قورسی و تأمل نکرده سخن بگوید. اما اونجا که آل احمد تفسیر به رأی شیخ فضل‌الله نوری را که چیزی درباره او و با نای نظری او نمیدانست در برابر نص آخوند خراسانی مطرح میکند تا موضعی در مناسبات قدرت اتخاذ کند، مقلد شیخ شهیدی است که در رویارویی با مبنای متأخرین و به مناسبت اتخاذ موضعی در مناسبات قدرت باب اجتهاد را بسته بود. پس این ایدئولوژی طلب های مثل احمد تقلیدگر همون سنت نظام نگیم سنت مدارا بگیم طرفدار اون شعبه از نظام سنت قدمایی است که قائل به اجتهاد نیست و همون طرفدار جور و زور، جور و ستم و مخالف مشروطیت.
درسته، و در واقع به زبان دیگر اون یعنی شیخ شهید طرفدار حفظ قدرت حاکم بود که ظالم بود و چیز به این اعتبار ایدئولوژیک بود دیگه، یعنی در معادله قدرت آل احمد ازش میخواد استفاده کنه. یعنی یک بار شیخ شهید در واقع درست میگم دیگه وقتی که داشت استدلال میکرد که با مشروطیت مخالفت کنه، در واقع برای حفظ سلطنت یا حاکم جور کوشش میکرد بدون اینکه اجتهاد بکنه، بدون اینکه اجتهاد بکنه. ولی آخوند خراسانی و توی اون شرایط اجتهاد کرد. یعنی تفاوتشون این بود.
یعنی فضل‌الله نوری میگفت دستگاه مجلس نمایندگی این دستگاه های مدرن ضعیف میکنه این سلطنت شیعه رو و اسلام از بین میره. اینا میگفتن اگر این باشه اسلام از بین میره. دو تا قشنگ، دو تا یکی در جهت حفظ اون چه هست، یکی در جهت یک اجتهادش. میگه به خلاف آخوند خراسانی که باب اجتهاد را نبست تا بتواند از مبنای قدما، حتی با مبنای قدما نقمی به مبنای متأخرین بزند، شیخ فضل‌الله میخواست همه سنت را در برابر مبنای متأخرین قرار دهد. این موضع‌گیری سیاسی به تعبیری که بیشتر به کار بردیم داوی داشت که میشد بر سر اون بقوار نشست و داو زد، اما این احتمال وجود داشت که داو آخر باشد. اهل اجتهاد به این نکته پی برده بودند، اما چنین کوششی اهل تقلید و البته مقلدان متأخران آن را نخجیری باب دندان نمیتوانست باشد. یعنی که این مسئله این بود که این داو یعنی همون بازی، نوبت بازی، یعنی نوبت بازی به گونه ای بود که اگر این بازی رو میباختن و نمی اومدن نابود میشدن، همین حرفی که خراسانی میزنه. ولی برای خود شیخ فضل‌الله نوزی و اونایی که اهل تقلیدن این چیزی باب دندان اینا نبود. یعنی اینها چون میخوان وسیله اون که اصلش باشه که شیخ فضل‌الله میخواست به اون سنت قدیمی استبدار رو حفظ بکنه، اینها که از اون اسم میارن میخوان علیه استعمار انگلیس، یعنی علیه چیزای مدرن بهانه بتراشن. یعنی اومد گفت چی؟ آله من اومد گفت شیخ فضل‌الله رو که به دار زدن پرچم استعمار انگلیس در واقع افراشته شد اونجا، یعنی علیه دنیای مدرن میخواد صحبت بکنه. این از این ولی خیلی بحثای پیچیده. من فکر نمی‌کنم که این بحث به این پیچیدگی و اینا رو مثلا خیلی در ایران اصلا رسم باشه، مد باشه و کسی بتونه متوجه بشه. یعنی این حقیقتش خودم میگم 10 سال اینو دوباره میخونم خودم خیلی جاشو نمیفهمم. به همین دلیله که خب اگر ما عادت کرده باشیم به همینطوری ساده فکر کردن و اینا دچار مشکل میشیم، باید بشه که یه جوری دیگه فکر کرد.
من که بر این نظرم که بیشتر کسایی که راجع به طباطبایی حرف میزنن اونایی هن که کتاباشو نخوندن. یعنی اگر کسی کتاباشو خونده باشه خب میتونه، چون پیچیده تر از اون هست. کسایی که معمولا حرف میزنن یا مصاحبه هاشو یا مقالاتی که توی روزنامه ها منعکس شده بر مبنای اونا، اگرم دقت کنید همه ارجاع میدن به اونجا. کسی جدی، مثلا تنها کسی که من دیدم نقد میکنه یا اظهار نظر میکنه این روحانیه که خودش هم شاگرد طباطبایی بوده به نام فیرهی، داوود فیرهی. آره اون دو یعنی خودش هم الان استاد دانشگاه همین حقوق و سیاسی اینا و فلسفه سیاسی هم درس میده، که اخیراً هم خواسته بود نقدی بکنه که اندیشه ایران شهری رو توضیح بده و اینا. حالا کارمون نداریم، ولی بقیه رو که شما میبینید من تا حالا راستش کسی ندیدم. هر کس چیزی گفته من میخونم میبینم که بیشتر توجهش به همین مصاحبه ها و مقالاتی بوده که توی این روزنامه ها نشر پیدا کرده. مثلا شما کسی سیستماتیک مثلا راجع به کتاب نظریه حکومت قانون مثلا اومده باشه، اظهار نظر کرده باشه، یا مکتب تقریر سر، یعنی بیشتر منظورم اینه که آخر روش درست کار کردن، حالا چه موافق چه مخالف، اینه که شما یه چیزی رو وقتی میخواد راجبش حرف بزنید بخونید، یعنی بدون اینکه خونده با، و این کاری سخت توی کشور ما. واقعیت اینه که تبدیل به یک تربیت که بیشتر معنای آموزش داره، آموزش جا افتاده ای نیست در کشور ما.
آره، ولی شما که میگی بخونید، یه نکته رو فقط باید توجه بکنید. بسیاری از کسا میگه ما اینو کتاب خوندیم، درست میگن؟ آره، خوندن منظور چیه؟ به نظر من نکته ای که الان باید روی حرف منظور فکر کرد، اصلا منظور از خوندن چیه؟ شما که این رمان که نیست که،
بله منظورم
شما یعنی لغات، کلمات، مفاهیم این رو، یعنی من چند بار ما اینو میخونیم. من خودم فکر کنم خیلی از کتابای طباطبایی 5 6 بار بیشتر من خوندم. خیلی جا هنوز در چیز دارم. حالا خیلی ها میگن ما دیگه از طباطبایی عبور کردیم. خب اونا واقعا خیلی شانس دارن. نه خیلی خوبه، من کاری ندارم، ولی چی از چی، یعنی مسئله برای من حقیقتش اینه که خب این یه سیستم و یه روش ارائه میده، یه روش مثلا میگه، مثلا یه روش همین الان بحثی اینجا میکردیم، میگه که هر تاریخی تاریخ معاصر است. بندوتو کروچه این مفهوم یعنی چی؟ اول باید مفهوم اینو بفهمیم، بعد از این 50 سال اخیر، نیم سده اخیر که چیز ایدئولوژی شدن، بازگشت میکنه به مشروطیت، میگه اونجا که اجتهاد شد، تونستن از طریق اجتهاد یک نظام فکری وجود بیارن، اونجا که اجتهاد نشد، مقلدینشون که ایدئولوژی ها و سنت مداران باشن همچنان حرف اونا رو تکرار کردن، اما با استفاده از برای کسب قدرت. یعنی اگر شیخ فضل الله جز سنت، نمیتونیم بگیم سنت مدار، جز سنت قدمایی بود، مبانی
بخشی از سنت،
مبانی فقه گذشته رو هیچ اجتهادی درش نمیخواست بکنند، اینها اصلا این رو به عنوان ابزار استفاده کردن، حتی در حد خراسانی هم نتونست این تحول ایجاد بکنه. بنابراین پس از یه نگاه، یعنی یک روش به تو میگه شما میتونی با این روش مخالف باشی، اوکی، شما میتونی یک روش دیگه اتخاذ از یک روش دیگه ای به این مسئله نگاه بکنیم، ولی این یه روشیه که از قبلش و کار علمی هم اینطوریه، میگه من با توجه به این روش و با این موضوع به این مسئله رجوع میدم. بنابراین وقتی نگاه میکنیم اینه، خب یک بحث، آره بحث طولانی از خود تاریخ ایران، یک خودشم دیگه یک استراتژی من تعریف میکنم فلان فلان فلان. وقتی که شما میای این کتابشو میخونی بدونی که بدونی نظر اون چیه، بازم گسیختگی برات ایجاد میشه. یعنی اگه ندونی منظور چیه، خیلی ها میگن که این خودش اصلا نیست که طرفدار این سنتی هاست نمیدونم فلان، ولی خب اگر شما ابن خلدون رو میشنوری بخونی متوجه میشین که اصلا پایه من بر پایه بنیاد مدرنه، و میگه بدون بال مدرن و بال سنتی نمیشه در ایران پرواز کرد. سنتی هم منظور اون اجتهادی که داشت، بنابراین یه چیزه، یک منظومه است، یک منظومه است، شما نمیتونی گوشه هاشو بگیری. و اینه که اشاره میکنه به مصاحبه ها منصوب، به نظر من اینجا میشه که وقت ناقص میشه، چون در مصاحبهش یه موضعی راجع به یک چیزی میگیره، وقت تو مجموعه فکر اینو ندونی مشکل میشه. در هر حال اما بحث بر سر فعلا این موضوعه که
این قسمت بعدی که میخواد بخونید این خیلی قسمت مهمیه، البته دائما قبلا راجبش صحبت شده، ولی میخوای الان ادامه بدی یا بذاریم از جلسه بعد؟ میتونی یه مقدمه ازش بگی، بعد مثلا یه زمینه آشنایی باشه، چون خیلی خیلی جالبه تیکش، چون میخواد بگه که خب آخوند خراسانی اینا این نقش رو ایفا کردن، نقش مثبتی هم بود، ولی میخواد بگه که یک بیشتر از یه جای جلوتر نمیتونه،
زمان اونا به پایان
و این که و چرا نمیتونه جلوتر،
زمان اونها به پایان
برسه، این خیلی مهمه.
آره، یعنی حقوق من به اصطلاح حقوقدان ها دیگه جایگزین اینا میشن. قبلا هم یه اشاراتی به این شد که دیگه تفسیر درست است که قوانینی که در مشروطیت اومد در مجلس اول و دوم مبانی شرعی و مبانی فقهی داشت، ولی تفسیر اون در مجلس انجام میده، مجلس شورای ملی. و مجلس شورای ملی دیگه شده بود چکیری انقلاب مشروطیت، یعنی مباحث حقوقی بود، نمایندگان ملت اونجا بحث حقوقی میکردن، دیگه بحث شرعی نمیکردن. این نکته که خیلی مهمه، ولی خب چیز نیست، یعنی این قابل فهم نیست که چه تفاوتی ایجاد میشه. اولا پس یک نمیتونه جدا از اسلام باشه، یعنی هر تحولی گفت جدا از فقه شیعه نمیتونست باشه، اما این تحولی که به وجود میاره نمیتونه تفسیر شرعی داشته باشه، این دیگه تفسیر حقوقی داره. و این تمام این کتاب اهمیتش در اینه، یعنی این چیزی که ما میتونیم بگیم که خود طباطبایی را به اصطلاح در حد یک مجتهد میرسونه، به نظر من این کتابه. چون در مورد مشروطیت فکر نکرد واقعیش چیز نیست، اما واقعا این تو این کتاب در مورد مشروطیت کسی نمیتونه اینطوری برخورد کنه. به هر حال خیلی ممنون که
متشکرم.